لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي لا نبي الرحمة بالغاصم محمد وآله أجمعين. عرض سلام به محضر خواهران و برادران عزیز. تشکر از این که دعوت فرمودید بنده رو به جمع خودتون پذیرفتید. چون اکثر قریب به اتفاق دانشجویان در این دانشگاه علوم انسانی میخونن، اینجور که فرمودن و از من خواستن در رابطه با علوم انسانی مباحث رو مطرح بکنیم، من یه سوالی رو، یه پرسش مهم رادیکال یعنی ریشه‌ای رو اینجا با شما در میان میگذارم و راجع به او چند سوال ریز و زیر سوال رو مطرح میکنم که دست جمعی یعنی وجدان جمعی دانشگاه ما به این مسئله فکر بکنن، یک فکر مستمر، و این رو به عنوان یک پروژه نظری تعقیب بکنیم. چون اگه این کار رو نکنیم، ما تا ابد در علوم انسانی مترجم و وارد کننده، مصرف کننده و بلغور کننده خواهیم موند و وارد مرحله تولید فکر نخواهیم شد. با این که از این ترین منابع برای تغذیه تئوری های علمی تو عرصه علوم انسانی در کنار ما و در اختیار ماست و ما قدرت ارتباط برقرار کردن بین نظر و عمل رو گاهی نداریم. یه مشکل آموزشی پژوهشی است در دانشگاه‌های ما و در حوزه ما که تا این مشکل حل نشه با صرف آرزو و آه کشیدن و نفرین و اینا حل نمیشه و باید برنامه داشت، تلاش کرد این حلقه وصل رو با یک جهاد علمی و اجتهاد علمی حل کرد. به معنی دقیق کلمه اینجا جای اجتهاد. اولا چون در باب این پسوند اسلامی که برای علم یا علوم میارنگاهی، خصوص حالا تو عرصه علوم انسانی بحث میشه، اسلامی کردن نمیدونم علم، اسلامی کردن علوم انسانی دینی داریم، راجع به این پسوند و این قید توضیحی که بعدش میاد حتما باید یه توضیحی بدیم تا سوء تفاهم نشه. چون از دو سه طرف سوء تفاهم شده که یعنی چی تقسیم علم به دینی و غیر دینی؟ مگر علم دینی و غیر دینی داره؟ علم و از جمله علوم انسانی به یه معنا دینی و سکولار نداره. اصلا علم نمیتونه سکولار باشه. تو معرفت شناسی ما علم نمیتواند سکولار باشد به یک معنا. به چه معنا؟ و به یه معنای دوم هست که چرا علوم، گزاره های علمی، طبقه بندی و علوم از جمله در علوم انسانی قابل تقسیم هست منطقا به دینی و سکولار. این میخوام تفکیک کنیم اینجا به چه معنا علم تقسیم نمی شود به دینی و سکولار و علم سکولار اصلا امکان و معنا نداره، و به چه معنا از علم چرا این تقسیم معنیدار و منطقی است. این دوتا رو، این دو زاویه نگاه رو ما هر دوش هم درست هر کدوم در جای خود. من این رو خواهش میکنم دوستان دقت بکنن، اگه بعد اشکالی به عرض من داشتم یا ابهامی یا سوالی چیزی مرقوم بفرمایید بنویسن، در حدی که شما نفس داشته باشید ما نفس داریم، دو سه ساعت هم تو وای میستیم تا جایی که بشه به سوالاتتون من جواب میدم، تا حدی که بلدم دیگه. اونم که بلد نیستم میگم که مسئله خیلی پیچیده‌ایه، الان جای طرحش نیست. بله، ظرفیت باید داشته باشیم این جلسه جایستش اون باشه برای جلسات خیلی مهم تحلیل. اونایی که بلد نباشم اینجوری میگم، اونایی که بلدم که جواب میدم. اون زاویه اول که علم سکولار ما نداریم اساسا. علم به معنای اول که به وجه کاشفیت علم کار داریم، علم که داره واقعیت رو به ما نشون میده، چه واقعیت در طبیعت را، چه واقعیت در جامعه انسانی رو. واقعیت که معلوم این علومه، وقتی خود واقعیت قابل تقسیم به دینی و سکولار نیست، چجوری علم ناظر به اون معلوم قابل تقسیم به دینی و سکولار هست؟ یعنی اگه آب در 100 درجه میجوشه، اگه یه پدیده اجتماعی تو عرصه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اتفاق میفته، یه علیت‌هایی، روابط علیی حاکمه، چه در طبیعت چه در جامعه، رابطه علی، اون علیت واقعی و بیرونی که سکولار و دینی نداره، درسته؟ علم که کاشف از واقع هست، بنابراین معنا نداره که علم سکولار یا دینی داشته باشیم. علم یا علم است یا جهل است، یا علم است یا علم نماست. دیگه علم تقسیم به دینی و سکولار نمیشه. این در صورتیه که ما به معنای لغوی علم نظر کنیم. وقتی به معنای لغوی علم، یعنی کاشفیت از واقع داریم نظر میکنیم، علم حتما تقسیم به دینی و غیر دینی میشه یا نمیشه؟ نمیشه. علم سکولار معنا نداره. ممکنه دانشمند سکولاریست داشته باشیم، اما دانش سکولار معنا نخواهد داشت. او دانشمندم اگر غیر دینی فکر میکنه، اون تفکر غیر دینیش منشأش دانشش نیست، منشأ علمی نداره، به دلائل دیگری، به علل دیگری سکولاریسته. یعنی نمیتونه تفکر غیر دینیشو مستند کنه به علمش، یه علل دیگه داره، علل روانی، علل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، یه چیزی دیگه است. منشأش علم نیست، جهله. از نگاه تفکر اسلامی داریم صحبت میکنیم. تو این معنای اول از علم دقت کنید، نه فقط علوم انسانی، علوم طبیعی هم ذاتن همه دینی هم، اصلا سکولار امکان نداره باشن. چون ما به چه معنا میگیم به علم میگیم علم؟ یعنی با چه ضابطه میخواییم تقسیم کنیم علم رو به دینی و سکولار؟ یه وقت از متدولوژی علم حرف میزنیم. معرفت دینی متدولوژی غیر از متدولوژی معارف بشری نداره. دقت کنید چی میگن؟ در معارف بشری، در علوم عادی، علوم انسانی، علوم طبیعی، عالم با چه متدی به معلوم میرسه؟ در معارف دینی هم همونه. در معرفتی که اصطلاحاً بهش میگن معارف بشری، علوم بشری، علوم مثلا غیر دینی، تو تقسیم بندی های غربی اینجوری میگن، دانشمند یا با عقل به یک معرفتی میرسه، درسته؟ یا با برهان میرسه، معرفت عقلیه، یا با تجربه میرسه، تجربه بیرونی، یا با تجربه درونی مثلا نوعی شهود میرسه به مسئله. خب ما هم همینا رو میگیم، ما غیر از اینا به چیزی دیگه قائل نیستیم. معرفت دینی هم همینه. مگر معارف دینی چیز دیگه میگن؟ معرفت دینی اگر بحث از نقل یا وحی میکنه، برای حجیت وحی هم دلیل عقلی داره. یعنی در واقع نقل در برابر عقل نیست. نقل اسلامی رو عرض میکنم، و به نقل مسیحی و یهودی و بودایی اونا کار نداره، از نقل اسلامی، از قرآن و از حدیث قطعی دارم صحبت میکنم، نه احادیث مشکوک. حجیت نقل مستند به عقله. نقل اسلامی در برابر عقل نیست، پایش رو عقله. بنابراین ما در علوم، چه علوم انسانی چه علوم طبیعی، اسلامی و سکولار به این معنا نداریم که هر چیزی که شما اونا رو متدولوژی و معرفت میدونید ما هم همونا رو میدونیم. عقل، تجربه، درسته؟ و شهود. نقلم به یکی از اینا برمیگرده. یعنی نقل چی رو داره نقل میکنه؟ یا داره شهود معصوم رو نقل میکنه، یا داره یه گزاره عقلی رو نقل میکنه، یا یه گزاره تجربی رو داره نقل میکنه. پس نقل یه چیزی جدا نیست. بنابراین معرفت دینی و غیر دینی به لحاظ متدولوژی که تفکیک از هم نیستن. ما که نمیگیم آقا علوم انسانی اسلامی وقت شما میگید، یعنی مثلا از عقل استفاده نمی کنید، از تجربه استفاده نمی کنید، از یه چیز دیگه، نخیر آقا همین هست. این یک. دومه که خود علوم انسانی موجود هم بسیاری از مدعیات و مضامینش نقلی است. حالا بعضی از علوم انسانی که ذاتشون نقلیه مثل تاریخ، بعضی هم که ذاتشون نقلی نیست به سبک نقلی داره بحث میشه. ما یه علوم انسانی گفتن، در علوم انسانی که از غرب ترجمه شده، در غرب اگر عقلی تجربی هم بوده باشه، در دانشگاه‌های جهان سومی میشه نقلی. درسته؟ علوم انسانی تو دانشگاه‌های جهان سومی نقلی شدن، عقلی دیگه نیستن که. میخونن، حفظ میکنن، امتحان میدن، دکتری میگیرن. باز به شاگرداشون همون رو میگن، میگن شما هم حفظ کنید، خوب ما مجرب بود خوندیم، مدرک گرفتیم، حقوق میگیریم، اینا خوبه، شما هم بخونید، چیز داره مراد میده. علوم انسانی، علوم اجتماعیه که در دانشگاه های اونا تولید شده با شکلهای مختلف، عقلی غیر عقلی، در دانشگاه های آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، لاتین شده علوم نقلی. بنابراین از این جهت هم اونا مبتنی بر نقل هست. یه بحثی رو بعضی متفکران اسلامی مطرح کردن که البته حتی تو کسانی که با مباحث معرفت شناسی اسلام آشنا هستن براشون روشنه، منتها تو جامعه انعکاسای عجیب غریب پیدا کرد. گفتن که ما اصلا علم سکولار نداریم و علم همه علوم اسلامی هستن، فیزیک و شیمی هم اسلامی هن. این بعد چون فهمیده شد از دو طرف، رسانه‌ای و ژورنالیستی و اینا شد و همطور قاطی شد. این حرف معنیش این بود که، همین حرفی که همه متفکران اسلامی زدن، اگر میگید معیار اسلامی و دینی بودن یک علم این است که در نقل باشد، در منابع اسلامی باشد، در قرآن و حدیث باشد، وقت میگیم اسلامی است. و وقت جواب اینه که ببینید اونایی که طلبهن میدونن توی طلبگی بخونن، تو حوزه مثلا ما تو اصول فقه یه بحث داریم به نام مثلا استصحاب. استصحاب کلش بحث عقلی است، به یک یا دو تا حدیث هم مستند میشه، دلائل نقلی استصحاب که مثلا یقینتون رو با شک نقض نکنید، یکی لا تنقض یقینه به شک، یکی هم ابقاء ماکان علی ماکان، اگر یه حالتی قبلا بوده بعد شک کردی در بقایش، اصل رو بر بقا بگذار. اینها که اینا هم در واقع ارشادیه، ارشاد به عقله. الان تو بحث خارج اصول ما و تو مباحث فقه ما مثلا استصحاب یا عالم بحث میشه، درس خارج استصحاب گاهی ماها طول میکشه، بیشتر شده جزو به اصطلاح علوم دینی و حوزوی حساب میشه، در حالی که کل متدولوژیش عقله. اصلا اصول فقه همش بحث عقلیه. چرا اینا که بحث عقلیه، علم دینی هست، به خاطر که یه روایت مثلا در باب استصحاب داریم این شد دینی، بعد در قرآن این همه آیات ناظره به طبیعت داریم، مثلا می‌فرماد آسمان‌ها و زمین رو خلق کردیم و هی دخان، در حالی که ابتدا دخان گاز بود، دود بود. خب الان یکی کسی می‌فرماد که راجع به بادها که چجوری در تلقیح گیاهان دخالت دارن بادها، قرآن اشاره می‌فرماد. در باب اختلاف رفت و آمد شب و روز، در باب آسمان ها، در باب زمین، در باب افلا تنظرون الی الابل، مطالعه شتر، مطالعه نظری هم تجربی و هم توحیدی، عقلانی توحیدی طبیعت. میفهمد من مثال بگم پشم میزنم، قرآن خود خداوند در قرآن میفهمد خداوند شرم نمی کند از اینکه مثال به پشه بزند. میگونه واقعا پشه شتر اینا چیه؟ تو قرآن بهش اشاره میشه. از همه اینا پشه و شتر همقدر مهمه که از نظر ماها یه چیزایی خیلی مهمه. اینا همه به یه اندازه مهمه. خب چرا وقت یه فیزیکدان، یک زیستشناسی که یه شیمیدانی که داره در عالم طبیعت که مخلوق خداست داره مطالعه میکنه، چطور اونا اسلامی نیست؟ با اینکه این همه آیات و روایات در این باب هست و توصیه شده. استصحاب که یه روایت، دو تا روایت بیشتر نیست، شده معارف اسلامی. او همه آیه قرآن در باب اون مباحث علوم طبیعی داریم، اونا علوم اسلامی نیستن؟ با این حسابه که آقا فیزیک و شیمی هم علم اسلامی است. هم هر جا علم است اسلامی است. یعنی چی اسلامی است؟ یعنی هر جا که علم است، کاشف از معلوم است، واقعیت رو، یعنی چه واقعیت طبیعی، چه واقعیت ماوراءالطبیعی و مرتبط با هم اینا رو توضیح میده برای شما، این علم، علم دینی است، علم الهی است. درست شد؟ ما علم سکولار به این معنا ندیدیم. فقیه و مفسر میگن خدا چنین گفت، فیزیکدان و شیمیدان و زیستشناس میگن خدا چنین کرد. درسته؟ او داره قول خدا رو تفسیر میکنه، اینم داره فعل خدا رو تفسیر میکنه. هر دو دینیه. ما علم سکولاری به این معنا نداریم اصلا. هر جا علم است، کاشف از واقع است، دینیست. این یک معنا که باید بهش توجه کرد. منتها کی به چه معنا بعضی علوم غیر دینی هن سکولاریزه میشن؟ وقتی که حداقل دو تا اتفاق میفته، چه در علوم انسانی چه در علوم طبیعی. اتفاق اول، ارتباط علوم طبیعی و ماوراء الطبیعه قطع میشه. یعنی طبیعت رو میشناسی ولی آیه او رو آیه برای ماوراء الطبیعه ندانی. درست؟ ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه قطع میشه. این علم سکولاریزه میشه. انسان شناسی تقلیل پیدا کنه به بدن شناسی، کالبد شناسی، قده شناسی، عصب شناسی، سلول شناسی، اینا بشه انسان شناسی. تقلیل پیدا کنه به رفتار شناسی. این انسان شناسی آمده پایین، نزول کرده، تقلیل پیدا کرده، یعنی غیر دینی شده، یعنی از دو بعد انسان به یه بعدش اکتفا کرده. علوم انسانی اسلامی یعنی دو بعدی دیدن انسان، ماده و معنا، جسم و روح، دنیا و آخرت، ملک و ملکوت، طبیعت و ماوراء الطبیعه بشر، هر دو رو با هم دیدن. نه فقط اینو دیدن منهای اون، نه اونو دیدن منهای این. تقطیع، انقطاع، مسلح نکن بشر رو. بشرشناسی جامع، نه بشرشناسی مسلح شده. این میشه بشرشناسی یا علوم انسانی اسلام. طبیعت شناسی هم اگر ارتباط طبیعت و ماوراء الطبیعه رو قطع کرد، گفت آقا ما فقط به طبیعت، من فقط نگاه میکنم به قول چیف معرفت افقی، ما فقط نگاه میکنیم در طول زمان و در عرض مکان چه اتفاقایی در طبیعت، در زمین، در بدن، در گیاه، در حیوان اینا میفته، اما نه به مبدأش کار دارم، نه به غایتش کار داریم، به فلسفش کار نداریم، به اینکه چرا، از کجا آمده، چرا اتفاقا داره میفته، هدف خلقت چیه، به اینا کار نداریم. اگر گفت به این سوالا کار نداریم، اینا سوالای مزخرف علمی نیست، من فقط به تبعین طبیعی اتفاقات کار دارم، این علوم طبیعی تو سرش خورده، سکولاریزه شده. یعنی بگین آقا ما تو علوم فقط دنبال کسب قدرت و ثروتیم، کسب توانایی، دنبال کشف حقیقت نیستیم، به مبدا و معادش کار نداریم، هو الاول و الاخرشو گذاشتیم کنار، فقط همین عالم طبیعت و مادهشو فقط میبینیم. این میشه علوم طبیعی سکولار. فرق علوم طبیعی سکولار و علوم طبیعی اسلامی در این نیست که اون میگه طبیعت شناسی بکن، این میگه نخیر آقا طبیعت مهم نیست، طبیعت شناسی نکن. فرقش در این نیست. یا اون علوم انسانی میگه آقا برو انسان رو مطالعه تجربی دقیق بکن، این میگه نخیر آقا مطالعه تجربی نکنید، فقط مثلا وحیانی و فلسفی باشه. نه فرقش نیست. فرقش چیه؟ در این که باید انسان را و جهان را، عالم طبیعت رو، باید طبیعت شناسی و جسم شناسی و اینا بشه، در این ما با هم مشترکیم. یعنی ما بخشی از علم رو حذف نمیگیم بکن، سانسور ایدئولوژیک نمیخوایم بکنیم رو علم، که بگیم آقا بخشی از علم رو بنداز دور چون با ایدئولوژیش نمیخونه. نخیر، مثلا ایدئولوژی ما غیر علمی چیزی نیست. قرآن میفرماد لا تقف و ما لیس لک بهی علم، دنبال چیزی که علم نیست هرگز نرو، فقط علم. قرآن علم محوره، ما دینمون، شرعمون علم محوره، دنبال هیچ چیز غیر علمی اصلا حق نداریم بریم شرعا منطقا، و علم برای ما حجته. اینو دقت بکنید، خواهش میکنم. تفاوتی که در بین علوم انسانی وقتی میگن غیر اسلامی، غیر اسلامی برمیداره، یعنی به معنای دوم، اون منظور مراد معنای لغوی کلمه علم نیست، معنای اصطلاحی و اکادمیک علمه. یعنی این مجموعه ای که به نام علم، علوم انسانی یا علوم طبیعی تعریف شده و ترجمه شده و تو دست ماست، این مجموعه رو می شود از موضع عقلانیت اسلامی نقدش کرد. اون نقد نمیخواد بخشی از علم رو حذف کنه، بلکه چیه؟ میگه شما علم رو محدود و منحصر کردید در علم پوزیتیویستی و تجربی و طبیعت انسان و جهان رو فقط میخوای بشناسی، در ارتباطش با ماوراء الطبیعه با مبدأ و غایتش قطع کردی، ارتباط باید دوباره وصل شه. علم فقط علم تجربی نیست، نه اینکه علم تجربی رو حذفش کن، نه، بر علم تجربی چیزی بیفزا و اون چیه؟ علم عقلانی و علم وحیانی. که ما برای علم وحیانی، برای وحی هم گفتیم برهان عقلی داریم، در تقابل با عقلش اون نقل ما هم. شما هم نقل داریم، ما هم نقل داریم، ما نقلمون متکی به عقله، شما هم ثابت کن که نقلت متکی به عقله. اگر این نکاتی که عرض کردم و دارم عرض میکنم دوستان با دقت گوش کنن و متوجه بشن، اکثر اشکالات اصولی، ابهامات اصولی که در باب مباحث علوم انسانی حل خواهد شد، چون بخشی از اینا به خاطر اینه که محل نزاع درست تقریر نمیشه، یعنی صورت مسئله رو درست طرح نمیکنن. فهم میکنم مثلا وقتی میگه آقا علوم انسانی اسلامی، مثلا یه در ریشو میخوان بیان بگن آقا علوم انسانی رو بنداز دور، اونا علمه، ما نمیدونم چیزی، ما اگه الان میگم اسرائیل بیاد سراغ تو، با یه بحث منطقیه، یه بحث علمیست، متدولوژی همون عقله، همون تجربه است، بسم الله، متدولوژی عقل و تجربه است. نقلت هم باید مستند به عقل باشه. علم رو اگر کاشف از معلومه ما سکولار نمیدونیم، همه رو چشم. هر جا برهان عقلی است، هر جا با استدلال چیزی رو ثابت بکنید، اون چیز اسلامی است. اون چیز اسلامی است، چون اسلام عقل رو حجت میدونه. اصلا کافر کیه؟ کافر، کفر یعنی چی؟ کافر یعنی کسی که واقع بین نیست. کف یعنی پوشوندن، حق پوشی رو میگن کف. عرب به کشاورز کلمه کافر بکار میره، چون زاره خاک میریزه میپوشونه روی هسته گیاه رو. کافر اینه کسی که یک واقعیت، حقیقت رو میبینه و روش رو میپوشونه. کافر اتفاقا واقع بین نیست، مؤمن واقع بینه، ولی زن مؤمن امنیت داره، مؤمن ایمان امن، مؤمن چون حقیقت رو میبینه امنیت داره، آرامش داره. کافر واقع بین نیست. چرا نیست؟ چون فقط بخش جسمانی عالم شهود رو میبینه، او رو علمی میدونه، عالم غیب رو واقعی نمیدونه. معرفت حسی رو فقط قبول داره، تجربی رو که با چشمش ببینه، معرفت عقلی رو، معرفت شهودی رو، معرفت وحیانی رو معرفت نمیدونه، اونا رو علم نمیدونه. بنابراین از اون معلومات خودش رو محروم میکنه. پس تویی که بخشی از علم رو داری حذف میکنی، نه من. دقت کنه، کی بخشی از علم رو حذف میکنه؟ کسی که به یک منبع معرفت قائله در علم، یا کسی که به چهار منبع معرفت قائله؟ کدومشون علم رو کوچک میکنن؟ کدوم علم رو سانسور میکنه؟ اونی که به یک منبع قائله. یعنی میگه فقط تجربه برای من علم آور است. تو علم رو داری سانسور میکنی، چون نگاه پوزیتیویستی به علم میکنی. به این معناست که علم پوزیتیویستی یا علم نسبیگرا یا علم بر اساس معرفت شناسی شکاکیت، که اینا حالا جرنای مختلفی هستند که من بهش اشاره میکنم، اینا در واقع هر کدوم بخشایی از علم رو حذف و سانسور دارن میکنن. اتفاقا علم اسلامی، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، به این معنای دوم که معنا پیدا کرد، معنادار شد، دایره علم رو داره توسعه میده. میگه چرا بخشی از علم رو شما حذف کردی؟ صحبت برخورد غیر علمی با علم نیست، برخورد سیاسی و ایدئولوژی کنم حکومتی و فشار و کلیشه و فلان و اینا نیست، بحث منطقه. فرمودن که علت تشکیل مارکسیسم و دیگر مکاتب غربی در اقتصاد، غربی اقتصاد و مشکلات اجتماعی بوده و برای بهبود این موضوعات ساخته شده، ولی هدف دین بهبود اوضاع اقتصادی نیست، برای نزدیکی انسان به خداست. پس آیا غربی ها حق ندارند اقتصاد دینی را علم ندانند؟ ببینید یه مشکل اینه که همین تفکیک دنیا از آخرته. یه پیشفرضی داره اون دوستمون، اون خواهر یا برادری که اینو نوشته، فکر میکنه دین، انبیا آمدن برای آخرت و آخرت هم ربطی به دنیا نداره. این پیشفرض غلطه. اصلا سکولاریسم یعنی همین، یعنی ما یه ماده داریم یه معنا داریم. یه سری مکاتبی برای ماده آمدن، پیغمبرای آمدن برای معنا حرف بزنن. این تفکیک ماده از معنا همون چیزیست که انبیا پیامبران آمدن باش مبارزه کنن. که جمعه ها برید مسجد، یک شنبه کلیسا، بقیه هفته برید زندگی کنید. تفکیک مدنیت از شریعت، تفکیک اخلاق از اقتصاد، تفکیک حق و باطل از سیاست، همین تفکیک ها منشأ مشکله. اسلام کجا گفته تو دنیا شما رو تو دنیا آوردین که فقط به فکر آخرت باشین؟ کجا این حرف رو زده؟ اگه این بوده پس این همه دعواهای سیاسی اقتصادی، همه باید و نبایدهای اجتماعی اقتصادی، حقوق خانواده، اینا برای چی بوده؟ خب میگفت مثل بودایی ها، مثل مسیحی ها، میگفت که برید یه گوشه یه قاری چیزی پیدا کنید، نیایش کنید، عبادت کنید، تا میتونید نه ازدواج بکنید نه زندگی بکنید. سیاست نجس، اقتصاد نجس، خانواده بد پلیده. اون حرفا رو باید میذار. اسلام که همه رو ضد اینا رو گفته. پس پیشفرض شما اینه که بعضی آمدن برای بهبود ما، یک دو تا وظیفه جدا از هم داریم، یکی بهبود دنیامون، یکی بهبود آخرتمون. و اونا آمد نه، بحث اینه، انبیا گفتن نه دنیای بد و آخرت خوب، نه آخرت بد و دنیای خوب، و به طریق اولا نه دنیای بد و آخرت بد. گفتن ما اگه به این شیوه عمل بکنید دنیای خوب و آخرت خوب خواهید داشت. مثلا فرض کن ما تو روابطمون صدق، راستی، امانتداری، همین چیزایی که به ما گفتن، نظم، عمل به وعده‌هایی که به هم دیگه میدیم، درستکاری، اگه فرض کن اینا رعایت بکنیم، این هم دنیا تو درست میکنه هم آخرت رو درست میکنه. نه اینکه دنیا تو خراب میکنه آخرت تو درست میکنه. چرا فکر میکنید ما خودمون الان جنس ایرانی نمیخریم دنبال جنس خارجی؟ ها؟ برای که میدونیم این درست ساخته شده، این نه درست نساخته، یعنی این صادقانه ساخته شده، این نه. او چرا صداقت رو رعایت کرده؟ برای آخرت؟ نه، برای دنیاش. پس صدق هم دنیا رو درست میکنه هم آخرت رو. میگه زنا، روابط نامشروع جنسی، روابط هر مذکر با هر مؤنث حرام. خب اینا برای که هم دنیا تو خراب میکنه هم آخرت تو خراب میکنه، نه که آخرت تو خراب میکنه دنیا تو آباد میکنه، دنیا تم نابود میکنه. میگه مشروبات الکلی نه، مواد مخدر نه. نه آه، مشروب و مواد مخدر آخرتمون رو خراب میکنه، ولی برای دنیامون خوبه. برای دنیا خوبه واقعا؟ دنیا تم خراب میکنه. اصلا این تفکیک دنیا از آخرت کار غلطی. این جواب من قانع کننده بود برای این سوال یا نبود؟ بود؟ الحمدلله. این کاغذ سفید فکر کردم گفته خودت هر چی میخوای بپرس، خودت هر چی میخوای جواب. آیا بحث اسلامی سازی علوم انسانی در ایران ماهیت دستوری و سیاسی دارد؟ نه دیگه، من دو ساعت داشتم اینجا فرمایشات می‌فرمودم که بگم ندارد. حالا ممکنه بعضیا با این انگیزه ها بگن، ولی ما حضرت عباسی، من خودم همچی برداشتی ندارم از مسئله. توضیح هم دادم که چرا. بعدم به شما بگم در اون جاهایی که سکولاریزه کردن اتفاقا سیاسی و حکومتی بوده. به شما بگم اونا چرا سیاسی و دولتی و بخشنامه عمل کردن. حالا ما از این طرف جرأت می‌کنیم بگیم، ولی اونا کردن، جرأتش هم داشتن، الان هم گفتن، هنوزم میگن. علوم انسانی وارداتی فرایندی استخراج نشده و اثبات نشده در انتقال و استفاده دارد، ولی در انتقال و استفاده به راحتی صورت میگیرد. خب اگه منظورتون اینه که بعد اینا به روش آکادمیک قشنگ تدوین شدن تو عرصه آموزش و پژوهش، اینا روانتر هفتون، درست هم قبول دارم. اصلا مشکل ما هم بودن، البته علتش هم 300 سال 400 سال سابقه کار دیگه. اینا از قرن 17 اینا تلاش ها 16 17 شروع شده تا الان اینه محصولش. اینو من قبول دارم، اما این مربوط به نقص و قوت، به ضعف یا قوت دیگه نوبت پس فردام ضعف و این به ضعف و قوت حرف بر نمیگرده. این مربوط میشه به روش آموزش و پژوهش که ما اینو قبول داریم. اصلا مشکل بزرگ ما الان اینه. ببینید توی اقتصاد الان چیکار میکنه؟ میگن چند وقت پیش خوندم، میگن زعفران ایران رو برمیدارن میدن چیز اسپانیا، بسته‌بندی میکنن به خودمون میفروشن یا به کشورهای دیگه به اسم اونا. خب همین مشکلی که ما تو اقتصاد داریم، بسته‌بندی جنس و بازارمون، همین مشکل رو در برابر تو عرصه علوم انسانی و علم داریم. بهترین زعفران ناب تو عرصه علوم انسانی داری، آدمایی که اینا رو درست بسته‌بندی کنن، تدوین کنن به شکل کتاب‌های آموزشی، پژوهشی، جذابیت‌های انتقال به نسل‌ها نداره. اصلا بزرگترین تخصص غرب هم در اقتصاد هم در فرهنگ ویترین سازی و بسته‌بندی است و این خیلی هنر بزرگیه و واقعا من از جهت همیشه قبطه می‌خورم و بزرگترین ضعف ما هم این حرفتون به این معنا اگر هست، اگه درست فهمیده باشم چرا درسته، چه باید کرد تا در این زمینه مهیا بشه؟ بله عرض کردم. البته یک مشکل دیگه هم هست، گذار دینی فرمودن چیزه یه نوع مقاومتی در براش میشه. خب ببینید، دین آمده برای چه کار؟ دین آمده رشد بده بشر رو. میگه از کوه باید بری بالا. یه سری مکاتبی تو دنیاست میگه از کوه باید بری پایین. ببینید بعضی از ایدئولوژی اصلا نفسانیت رو تئوریزه کردن. لیبرالیسم، شما بگم لیبرالیسم بنیانش اباحه‌گریست، یعنی از هر اصلا شعار لیبرالیسم اینه، از هر چه لذت میبری حلالت باد. این شعار مبنایی لیبرالیسمه، از هر چه لذت میبری نوشت باد. تو خودت برای خودت حق تعریف کن، حقوق بشر خودت برای خودت تعریف کن، حدودی تو نداری. خب این نفسانیت تئوریزه شده، یعنی چی؟ یعنی از کوه داره میاد پایین، یکی هم هست داره از کوه میبرد بالا، انبیا دارن میبرند بالا. بالا رفتن از کوه چی آقا؟ سخته، یعنی پایین آمدن آسونه. از این جهت بله. خب اون میگه حلال و حرام داشته باش، این میگه حرام چیه؟ اون میگه روزه بگیر، این میگه دو برابر بخور. اون میگه زنا نکن، این میگه بکن. اون میگه که استثمار و غارت نباید بکنی، قصب حرامه ولو به اندازه یک کف مش آب اگه از کسی قصب کنی تو از انسانیت دور شدی. اون میگه اصالت سود، خب اون جاذبه غریزیش که معلومه بیشتره، ولی مشکل در ارائه مطالب حتما ما داریم. یه اشکال حوزه و دانشگاه ماست. آیا امکان تولید علوم انسانی اسلامی از قرآن وجود دارد؟ دیگه روشنه که وجود دارد. و چرا وجود دارد؟ توضیح دادیم به همین معنا. ابزارهای مورد نیاز برای این کار چیست؟ اولین ابزار سواده، دانش به مقدار کافی. متولیان این همچه کسانی هستند، حوزه و دانشگاه. مسئول درجه یک، متهم درجه یک حوزه. آیا متدولوژی سکولار و دینی نداریم؟ نه. به چه معنا؟ به چه معنا؟ دوستمون که ای رو پرسیدن اگر مایل بودن توضیح بدم به چه معنا؟ به نظر شما ما ابتداعا نیاز به تولید روش متعهد به وحی نداریم؟ ببینید روش معرفتی متعهد به وحی اونم در واقع بازم متعهد به منطقه. یعنی اگر شما منطقا وحی رو قبول کردی، با استدلال عقلی به نبوت رسیدی، بعد اگر گزارهایی رو از انبیاء شنیدی راجع به انسان و جهان، این گزارها عقلیست یا نیست؟ بله؟ عقلیه یا عقلی نیست؟ جواب بده یکی. چرا عقلیه؟ پس این نقل مستند به عقل، عقل است. اگر من که مریضم رفتم پیش پزشک، نسخه‌ای برای من نوشت، من به دلیل عقلی به پزشک رجوع کردم. اگر نسخه‌رم دقیقا ندونم که این نسخه چیکار میکنه با بدن من، اگر به این نسخه که به همه جزئیاتش ممکنه من علم نداشته باشم، اگر به این نسخه پزشک من عمل کنم، این عمل عقلانیست یا غیر عقلانیست؟ عقلانیست. بنابراین وقتی از وحی و نقل مستند و معتبر حرف میزنی، این در برابر عقل نیست، این عقلانیست. نه. پس اگر میفرمایید که متدولوژی سکولار یعنی اون معرفتی که منکر نبوت است، ما میگیم که این معرفت قبل از اینکه غیر دینی باشه از نظر ما غیر عقلی است، چون ما برهان عقلی داریم برای که بر ضرورت نبوت. تمام استدلال های عقلی که برای توحید و نبوت میشه همه پشتوانه این نقله. بنابراین نه، متدولوژی رو به سکولار و دینی به این معنا نباید تقسیم کرد. متدولوژی هم عقل و تجربه است، ما با همون عقل میرسیم به اینجا. حالا اگه شما نرسیدی یا مستضعفی یا متوجه نیستی یا هستی. اگه متوجه نیستی که معذوری از نظر ما، مستضعفی. اگر متوجه هستی خب انات کردی، همونطور که در برابر یه گزاره تو فیزیک ممکنه بفهمی درسته و وایسی، در مورد گزاره وحیانی و عقلانی هم وای میشه. خب این مثل هم منتها فرقش اینه که او گزاره فیزیک اگه غلط بود خیلی صدمه به تو نمیخوره. یعنی اگه فرض کن تو گفتی آقا فلان فرمول مثلا H2O آب H2O نیست، خب الان اینا گفتی صدمه نمیخوره به تو، تو در هر صورت تشنه میشی آب تو میخوری، میخواد H2O باشه میخواد نباشه. اما اگر به این گزاره که خدا هست، مبدا و معاد هست، حق و باطل متفاوته، این عمل الف باعث سعادته، عمل ب باعث شقاوته، اگه به این گزاره ها اعتقاد نداشتی زندگی تو به باد دادی. فرق میکنه با او هاشتو او. سرنوشت تو به این وابسته است. تو دوبار به دنیا نخواهی آمد که بار دوم تجربه بار اول رو به کار ببندی. یه بار توی عالم میری و دیگه بر نمیگردی. بعد اگه از دست دادی همه چی رو نمیتونی جبران بکنی. روش متعهد به وحی، اگر پس ببینید اول تو روش شناسی، روش شناسی اسلامی غیر اسلامی نداریم در معرفت، اما با روش شناسی عقلانی درست ما معتقدیم به توحید میرسی و به حجیت وحی و نبوت میرسی. دیگه وقتی رسیدی ها، وقتی رسیدی اگر گزاره های وحی رو یعنی آیات قرآن رو و گزاره های دینی رو دخالت دادی در علوم انسانی، این کار تو علمی هست یا غیر علمیه؟ علمیه، عقلانی است. اگه منظورتون اینه بله، اگر اون اولیه نه. آیا عقل خود بنیاد است؟ خود بنیاد درست باید معنا بشه. اگه منظورتون از این عقل شرایط حد اقلی برای ادراک مسائل رو دارد، حجیت دارد، بله ما معتقدیم دارد. مثلا ما که عقل رو ذاتاً حجت میدونیم. تو روایات ما هم میفرماد که خداوند وقتی عقل را آفرید خطاب کرد به عقل و گفت که بکه و عاقب و بکه و سی، ثواب و عقاب بشریت به خاطر توست. توی روایت دیگه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شد که فرمودن در قیامت حساب و کتاب همه به حسب عقلش. عقلم به معنی سواد نیست، مدرک نیست. یه وقتی نکنه اگه کسی مدرک یا دکتری پروفسوری داری عقلش هم زیاده. بس عالم بی عقل داریم و بس آدمایی که درس نخونده یا عاقل داریم. با عقل احتجاج میشه. اگه منظور از خود بنیادی اینه، اما اگر منظور اینه که عقل خود کفا و کافی است برای درک همه حقایق، نه. خود عقل به محدودیت خودش معترف است. عقل لازم است اما کافی نیست. فرمودید آیا عقل قابلیت تسلیم شدن به وحی دارد؟ حتما دارد. فما مبنای تفکر دینی ما همینه. آیا از نتایج علوم تجربی و طبیعی که مبانی سکولار دارند میتوان برای مقابله با آن دیدگاه استفاده کرد؟ ببینید علوم تجربی و طبیعی وقتی میگید مبانی سکولار دادن، من توضیح دادم، نمیدونم با توجه به عرایض بنده این سوالو پرسیدید و قبل از عرایض بنده این سوالو پرسیدید. اگه با توجه از اینا پرسیدید که دیگه این سوال جایی نداره. اگر خواب تشریف داشتین یا دیر آمدید یا قبول ندارید عرض بنده رو این سوال رو میپرسید، من یک کلمه اشاره میکنم. مبنای سکولار برای علم مراد چیه؟ اگر منظورتون اینه که علم ما بعد طبیعی رو حذف کرده و فقط به طبیعت کار دارن، به این معنا علم سکولاره؟ وقت میپرسید آیا میشود برای مقابله با او از او استفاده کرد؟ بله این کار میشه، حداقل به سبک جدل. این کار که شدنیه اتفاقا. حالا جدل نه، حتی استدلالی. میدونید پوزیتیویستا رو با خود پوزیتیویسم میشه زد زمین. یعنی شما به کسی که میگه معرفت فقط تجربی است، با همین جمله خودش خودشو میتونی بزنی زمین. ازش میپرسی خود این جمله هم تجربی است؟ تو میگی معرفت فقط تجربی است، فقط معرفت تجربی معتبر است. من میگم ای خود اینم تجربی است؟ این تجربه نیست. اعتبار خود این از کجا آمده؟ حداقل خود این خودشو نقض میکنه. ماتریالیستی پوزیتیویست میگه آقا ما جهان ماده است، ماده ازلی و ابدی است. سوال میکنیم که شما تجربه ازلی و ابدی داری؟ کو تجربه ازلی و ابدی؟ اصلا ازل و ابدی هنوز در کار نیست که تجربه شده باشه. اگر شما فقط تجربه رو معتبر میدونی، با کدوم متدولوژی علمی فهمیدی و ثابت میکنی که ماده ازلی و ابدی است. خب اینا بسیاری از حرفا با حرفای خودشون میشه زدن، مثلا شکاک، نسبی گرا، همه مفاهیم نسبی است. خب خود همین نسبیت چی؟ خود اینم نسبی است یا نیست؟ اگه خود همین حرفت هم نسبی است که پس تو چیزی رو ثابت نکردی، قاعده ای نگفتی. اگه خود این نسبی نیست پس همه مفاهیم نسبی نیست، چون اکثر اینا تناقض دارن. اینا رو با تناقضای خودشون چرا میشه؟ چرا جمهوری اسلامی با ملاک دین اینقدر دیر به علم رسید؟ ببینید اولا جمهوری اسلامی یک چیزی نیست، مثلا ما یک ما و شما یک جای دیگه یک چیزی هم به نام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یه اسمه روی نظام سیاسی همین کشوری که من و شما توشیم. جمهوری اسلامی رو شما ها دارین میسازید. جمهوری اسلامی چی هستن؟ جمهوری اسلامی اسمه، یه نظام سیاسیه، شما ها دارید میسازید. سوال درست معنی دار اینه، چرا دانشگاه های ما در ایران یا حوزه ما دیر به علم رسیدن؟ اولا دیر به علم رسیدن، ببینید علم، پروژه، پروسه علم یه چیز لحظه ای و هفتگی و اینا نیست. اولا که سرعت پیشرفته علمی در ایران تو دنیا رکورد داره، اینو بدونید. این آماری که نهادهای علمی در دنیا اعلام کردن، سریعترین ضریب رشد علم در جهان الان مال ایرانه. سریعترین ضریب رشد، یعنی تو دنیا اولی، از آمریکا، از ژاپن، از اروپایی ها، از چین، از همه سرعت رشد علم در ایران بیشتر. ولی من به همینم تازه اشکال دارم، چون من میگم داری کمی نگاه میکنی. اون وقتی علم حقیقتا رشد میاره برای کشور ما که روشن باشه ما در هر رشته ای چه تعداد دانشجو میپذیریم و چرا، با کدوم برنامه و طرح جامعه، و روشن باشه تو عرصه علوم انسانی اینا با نیازهای کشور و با مبانی فکر اسلامی سازگار یا نیست متنش و استادش. اون لحظه رشد واقعی است، و الا رشد ظاهری که خب الان ایران خیلی سریع رشد داره، ضمن که 30 سال هم توی همه جنگ و درگیری جای مسابقه علمی ما نداشتیم. مثلا شما الان توی فضای راحت داری زندگی میکنید، توی دهه اول ما هر شب می‌خوابیدیم نمی‌دونستیم فردا صبح جمهوری اسلامی هست یا نیست. جنگ بود، ترور بود، درگیری بود، هر لحظه هر اتفاقی ممکن بیفته. یکی از رفقا جوی میگه فلان این ماشین، اینا که میگم مال سال 61 بوده، میگم ماشین تو خیابون تیراهن، کامیون تیراهن میندازه پایین، سر صدا میکنه، من میگم آه کودتا شد. اینجوری بوده فضا، هر روز منتظر هجوم، حمله، جنگ، محاصره، ترور. روزی نبود که تو کشور ترور نشه. حالا که خیلی وضع گل و گلونه الان. خب من دیگه همینجوری باید بخونم تا بمیرم. اگه اجازه بدید دیگه جلسه رو ختمش بکنیم، من انشالله توی فرصت دیگه بعد خدمتتون باز برسم. بفرمایید. بفرمایید. نه دیگه. اگه تسلیس، تسلیب، خدا زمین اومد، بعد رفت به صلیب، خدا خودش رفت به صلیب برای که بشر نجات کنه، پیدا کنه، اینا کجاست؟ چجوری عقل نمیشه؟ اینا در خود غرب هم میدونید الان کلیسا میگه اینا عقل یا عقلانی نیست، اصلا احتیاجی به عقل نداریم تو مسائل ایمانی، ایمان بیار نجات پیدا کن. اینا حرفشون اینه. مسیحیت که میگم منظورم همین مسیحیت موجوده، مسیحیتی که هست، نه اون چه که حضرت عیسی فرمودن. منم اتفاقا تو عرضم گفتم، نمیدونم شما بودید یا نه، منم عرض کردم منظور این نیستش که کل گزاره‌های موجود در علوم انسانی و علوم اجتماعی همه اینا نجس، سکولار، ضد دینی، نه اصلا این نیست. من به نظرم گفتم این تعبیر رو تو عرائضم تصریح کردم به این. ولی اینم که تصور کنید شما بگید آقا همین حرفا رو بذار، فقط سر و تهش یه مبدع اما آدم سنجاق کن این درست میشه، این نیست. بعضی نه 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 خب شما که الان باز خلاف حرف اولتون رو زدین، که شما الان ضد حرف قبلیتون رو زدین. شما اول فرمودید که با یه بخشایی از این علوم انسانی با بعضی از گزاره‌هاش مشکل داری، اونا رو عوض میکنیم، یه مبدا و معادم سرتش میچسبونیم درست میشه، صلوات میفرسیم درست میشه. الان میفرمایید که علوم انسانی هر کدام یه سیستمن که اون محور مرکزیش با همه قطعات با هم مربوطه. این فرمایش دومتون خلاف اولیه. این دومی دارید میگید که در واقع یا نمیتونی دست بزنی یا باید کلشو بریزی دور. بحث ما ولی ها اونی که من میگم نه اون فرمایش اولتون نه فرمایش دومتون، اونی که من میگم فرمایش سومتون مال خودمه و او اینه که اولم گفتم یه توضیح هم دادم، اون چه که در متون علوم اجتماعی علوم انسانی موجود وجود داره سه دسته گزاره است. یه بخشش عقلی و یا تجربی است، ما با اینا مشکلی نداریم. اونا اسلامی غیر اسلامی چند بار تاکید کردم که نداره، و حتی ممکنه یا آدم سکولاریست، یا مارکسیست، یا لیبرالیست، یا آدمی که به لحاظ فکری شخصا ملحد باشه او یه گزاره بگه که او گزاره او با فکر دینی قابل جمعه. ما گفتیم که یک مشکل ما دو تا مشکل داریم با اینا. یکی یه سری یه بخش عظیمی گزاره هایی وجود داره در علوم انسانی ترجمه شده که اینا دلیل عقلی و تجربی پشتش نیست اصلا. گفتن حتی بعضی از اینام که میگن خودشون میگن اینا احتیاج به استدلال نداره. اینا وارد شده، مبناش پوزیتیویسمه، مبناش نسبی گراییه، مبناش اگزیستانسیالیسمه، مبناش چه و چه و چه. خب ما مبانی رو قبول نداریم. ما رو معرفت شناسی کانت اشکال داریم. وقتی رو ریشه اشکال دارم میوهش رو قورت بدم، خب میوهش هم اشکال داره دیگه. اون میوه رو این شاخه است، این شاخه رو این ساقه است، این ساقه رو این ریشه است. یک بخشهایی از گزاره های موجود علم انسانی نه عقلی است نه تجربی است. ما دلیل عقلی هم علیش داریم، با مفاهیم اسلامی هم سازگار نیست. اونا رو چرا بپذیریم به اسم عقلی؟ این یک. دوم، یه بخش مهمی از گزاره هایی است که اثبات پذیر است یا اثبات شده است و اینا تو علوم انسانی فعلی موجود نیست، نمیذارن بیاد چون رنگ و بوی دینی داره. همین اتهامش اینه. اینا هم باید وارد شه با برهان و استدلال، اونا هم باید نقدش کنیم و الا مشترکات هم داریم. به تعبیر منطقی او علوم انسانی که یه متفکر مسلمان ازش دفاع میکنه مبتنی بر انسان شناسی توحیدی و قرآنی است، با علوم انسانی که ترجمه شده نسبتشون نه تطابق است نه تباین کلی است. چیه؟ عموم خصوص من وجهه. یعنی مشترکاتی داریم، یه تفاوتایی داریم، اون جایی که تفاوت بخشش در علوم هست که از نظر ما غلطه، یه بخشایی هم نیست که از نظر ما درسته و باید وارد بشه. اینه بحث ما. خیلی ممنونم و متشکرم. خب بفهمید شما. درست میگن. یعنی ایشون میگه بخشی از این حالت گرفتگی و انفعالی که ما داریم در برابر این مباحث به خاطر این فضای روانی تبلیغاتی و جنگ سرد تبلیغاتی است که شده مرعوب شده. همین که عرض کردم مرعوب شدی، یعنی وقتی آدم میبینه بخدا مرعوب میشه نمیتونه اصلا حرکت بکنه. این فیلم ها رو نمیدونم، فیلم چلاخوشا نشون میداد این ماره یه موشه رو گیر آورده بود، این موش میتونست فرار کنه ولی چنان مرعوب این مار شده بود تکون نمیخورد، همونطور وایستاد تا بیاد بخورش، در حالی که میتونست 10 بار از 10 مسیر بره، فقط چشمش تو چشم مار بود و این میترسید تکون بخوره. الان وضعیت ما با اینا اینجوریه تو عرصه علوم انسانی، تو عرصه تکنولوژی، همونطور وایستادیم تا بیان بخورن.
در حالی که دو جا که یکنی تکون خورد میتونید موجزه شد. مثلا تو عرصه هایی که ریشش برمیگرده زمان جنگ، مثلا تو مسائل پزشکی و تو مسائل نظامی دفاعی، و الان ایران تو این عرصه ها دوز قدرت های در جهتوال جهان شده دیده. الان ایران تو بعضی از عرصه هایی که عمدتا برمیگرده در دوران دفاع مقدس اونجا شروع شد. تو ایران هم تو دنیا تو 8-10 داریم حتی اولا میزنیم. این همون اساسی که اون اقتصادی که مسئله میکنه همون موشه است. همه جده اون همون موشیه که چشم ما فرد شده سیستم اعصابش به خودش جارتت ترا انویشیدن به ناده تصمیمی نه به خودش میده نه به بچه موشه که اعصاب شد نمیذاره کسی نمیذاره کسی خودمون رو میگم نمیذاره کسی تکون بخوره یه کسی رو باید باشن که مثلا نترسن باید بایستن من نمیگم رگی گردن شون بگن ندرسن نمیدی درسن ما آدم با هر مبارزه یه موش آدمان ترسی داریم یه موش آدمان ترسی داریم یه اکثریت ترسی داریم یه اقلیت شجاع داریم یه آدمان شجاع و باسواد هست شجاع باسواد داریم شجاع باسواد که با اسلام باشن باشن لازم داریم که نه که چشم ما رو نگاه کنند بلکه برن ما رو بخورن برن ما رو بخورن میشین ما رو خورن اون جایی یه جایی کردن یه جایی کردن شد یه جایی کردن میکنه شد ببینید که صحنه جنگ به فاطمان گفته بود که این جنگ نعمت است اگه بعضی درست بکنن بعد آقای خمینی رو نمیده جنگ نعمت است این همه مردم کشته میشن خونه ها خراب میشه و جایدی میشن نعمت است اما به چه معنا گفت؟ جنگ دو چهره داره چهره چهرهش نکبت است نه نعمت هر جنگی نشان است این نکبت آقا در جنگ چیه؟ جنگ جنایت خون مصیبت بدبختی اما یه چهره دیگه هم کرده اون یه چهره نکبت چهره ظالم در جنگ اما یه چهره هم داره چهره نجیب جنگ اون چهره مظلوم دل از خون سپاه میکنه اون چهره شرافتمند جنگ اون چهره دوبون و جنگ بود امام گفتی نعمته درست سخته اما همه سختی گفت روش دیگه میشه و به شما میگن اگر جنگ بود که داخل باید در چهار تو جنگ بود از همه جان مدیس شدن خودشون بوده بکردن مشکل شما هم کنن اگر اون نبود ما نمیدونیسه دوباره جوهت نداشت اونجا بود که ما مجبور شدیم بر اعصاب اون مسلط بشیم دیگه هیچ کس داده ما نمیدونیسه ما نمو خدا ما نمو خودمون ما خدا با حرکت کنیم و کردیم شد آفرین ارزم چون هفته دفاع مقدسن هست که خاطر عرض کنم گفتم هم جوی دو دو بر پرچه هرش نمیدونم رفتی منطقه جنگی و پرمان دو رفتی نه که شبای زمسکون اگر دارید اونجا دستتون رو در سیده تو آب نمیدونی گردی شب زمسکون بچه های ما این موقع بچه های همسان شما هم شما هم بسیم هم کمتر بچه های بسیش آموزش قبرسی و عملیتی نداری عبور از هر من اینا گاهی شبای زمسکون 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت یا 4 شبای زمسکون تو آب سر در اکثر در چهان مریض بودن تب میکردن صبح میکردن شب عملیات نگردن و بعد در چهان تب داشتن و برای که از گروه خبچیدن اخراجشون نکنن صرفه میخواستن بکنن این دست رو گاز میگرفتن که صرفه نکنن چون اگه یه نفر صرفه میکرد دیگه از گروه خبچیدن حذف میشون تو میگفتن بچه قبلوهای نفاس زیر پای بشن که صرفه بکنن اون میدن میزنن با گریه می از بیرون شو می دارن گریه می کنن این بچه که هیچ چهار روز به چهار شبای سرد تو زمسکون تو آب بودن و حضرت نهید بعد بعد می گشن از آموزش مشغول نماز و دعا و قد کنده اونم برای خودشون به چهار بای نخواه شما لابدان تا صبح تا سهر من که می رفتن می خوابدن ولی اونا می رفتن تا سهر را قرآن را نماز شب و سهرگی نوافه و یک کسی می کنار این قبره که بچه ها کنده بودن صدای گریه های بچه ها مرد نه گریه از تنز مرد و ما گریه محمد شد خدا از ما بچه های عادی که اونجا من بودن چیگری میشه من اینا یه همچی بچه هایی تو عملیات در فرشه هنش عملیات انجام شد بچه های قباس رفتن بعد خط شکست ستون قباس ما فقط یه شد خط شکست هم بچه اون وقت آب من مجروع شدم یه دیگه یک شدیم مجروع نایه بعد ما بیمارستی بودیم صورت در چشمان من رو سخته بود با مدت دیگه میتونم تو بیمارستان بودیم رو تخت بیمارستان خواهده بود تا تخت بقیلی هم بعضی بچه های دیگه بودن از بچه های پرواز خط شکن بودن بعد شهر دیگه بچه ها داشت رادیو آمریکا رو گرفته بودن چی بود آمریکا بود چی بود اونا چی میگن داره عملیات دشمن چی داره بودن بعد این داشت تحلیم میکرد ولی یک بچه خودش فرباز بیر بکر فقط که فداکار دهاتی درست این اصطلاحات اونا رو بینده نیست ولی کن خیلی بچه نورانی و پاک رو من هر میشه که دونت آخر عمرم دنبال اون بچه ها میگردن نوم نحس بودن وقتی مفسر رادیو آمریکا گفت که بله همیشه مثلا عملیات شده مردان قربابهی مردان قربابهی ایران اونان کمانده های خیلی اونان بشی بودن اونا آمدن رو به کاری کردن که در تاریخ جنگ های دنیا خوابه های بساخته بوده بعد یه کنیش داشت را دوش میکرد برگه شما گفت مردان قربابهی کنن خب مدام هم خودت داره بیدن خب خودتی رو داشت میگم میگم مردان قربابهی چیه خب میگم نزده کن مردان قربابهی چیه کسی که این کار کرده بود هم آدم بود این هم خودش بود خودش کمر مایی شده است این پرچش ریخت رفت و مطابق خبره نیست ما باید توی و پرچه علم هر سان بود نفرت نه همه من یا نفرت بشه باشه نسبت به پرچه نه هر سو دیگه بسید اون موجب فلج نشه این استاده که شده همش که هاشون همون پرچه من اونا به نظر من واقعا چیه بعد اشکالش هم یعنی میگن یه دید زیادی جامعه ما فکر میکنن که توجه به علوم طبیعی نیست که توجه به دین قرار که ما گفتیم به علوم طبیعی و مبادئ طبیعی هر دوی اونا اگر در زیرش مبدع و معاد دینی به خود دینیه و چون بروسه میگن یه بددینی به علوم طبیعی ممکنه وجود داشته باشه هر چیز هم مثلا تقسیمه به این معنی رو میگه علوم طبیعی غیر دینیه علوم مثلا بلا مثلا فقه دینیه پزشکی غیر دینیه مثلا هم چیز نداریم به اسلام پزشکی هم دینیه فقه هم دینیه هر دو اینا نیاز انسان رو به خدا رو حل میکنن هر دوشی باید در زیر جامعه توحیدی باشن بلا فقه هم غیر دینی میشه شاید یک علت در دینی که شما میفرمایید نسبت به علوم طبیعی باشه که بخش مهم موقع عظیمی از علوم قدمان علوم طبیعی و علوم انسانی سکولاریزه شده و همراه با نقد ماوراء الطبیعه چون ترجمه شد و وارد شد و تربیت شد این تو دلاش نزد که خب اینا آمده تخیلن که ماوراء الطبیعه پس ما در برابر اینا مقاومت بکنیم ببینی ما حوالت وقتی بعض از این علوم مطرح شده خب بعض از مهمانی مقدسی مقاومت میکردن بیرون که نه نداریم کسی شیمی را چند بخونه چرا؟ چون دید یه فیزیک و شیمی مطرح شده که مثل که رابطهش با مردمه ها ده شده طبیعت رو داره مستقل به خودبنیاد داره تفسیر میکنه این نه اینکه با طبیعت شناسی مخالفه باشه ولی با این ماورا و طبیعی ستیزی که گره خورده بود با این طبیعت شناسی سکولار با اون مشکل داشت شاید پسیشی بود اما که بعضا شما میکردن، افراد میکردن بعضا فلسفه شما میکردن مثلا بلندگو اول تولد گفتن بوغ شیطان یه دیگه نگفتن دیگه، بلند بوغ شیطان وقتی آقای چیز نمیدی مشروع در از دیگه رفتن آقای فلسفه آقای فلسفه خونده به جایی گفته که آقای تولده رو گفتی آقا بوغ شیطان رو بیار بوغ شیطان رو بیار من خواهد که چهر بکرد خب اونش گفته دارد که بگوی شیطان در دو گروه بودن یک گروهشون که سیفا رادیو آمد به زندگین آمد اون اشکال کرد اونم اینترنت آمد اشکال میکنه ماهواره میاد اشکال میکنه اینا دو تیپ هست یک تیپ هستن که از هر چیز تازه دنیا میترسن اینا با اون پسر شما بود سکتر پشتوهای مقدر تحلیم هست اما یک دسته دوم هم هستن به شما میگم این دسته اگر ذریع هوششون پایین متوسطه یه دسته دیگه هم هستن حساس هم ذریع هوششون بالای متوسطه میدونی اونها چی میگن؟ اونا وقتی که میگن که من با این جهده با این رادیو با این ابزار مشکل ندارم اما این ابزار مگه خودشه این ابزار را آوردن محتواش هم باش آوردن من با سخت افزار رادیو و تلویزیون و اینترنت و ماهارا بشه نمیدن با تلویزیون اما این سخت افزار نرم افزارش میشه وقتی سخت افزار آمد با نرم افزار سرس با نرم افزار مال خوبیا با نرم افزار خشونت با نرم افزار الهات با نرم افزار شیطان پرستی و خرافه و گناه تو چیلی تو تکه که اونا هم نید میگه سخت افزارش بله نرم افزارش نه این نرم افزارش بله اون نرم افزارش نه میگه از توه به هم میریده اوضاع الان بلوتوس و موبایل چه بوی بسانه من که دیگه اگر هر بزید مثل جوک نفسن رو با آمره میگه اون روز بشه لیم من که جوکان بسید که تربیتی منظر مهمیدون تنم بخورم خب حالا باقی جوک خوبه ولی یک فرهنگ نظامی فرهنگ شفاهی عمومی تو جامعه ما داره عوض میشه هر زد این فیلم هایی که به جامعه میدن چه که تلویزیون چه اونهایی که اهل ماورا و سیدیو دیدن کنان هستن این فیلم ها داره روش ادبیات هر زدن بچه با پدرش با مادرش حق زدن زن و شوهر با هم هر زد قضا خوردن هر زد حق زبانهاشون هر زد نگاهشون به مسائل ارزشاشون ادبیاتشون هر زد همه کار دقیق میده حالا کسی که آقا من با سخت افزارش مشکل داره آقا این نرمتار کسی سخت افزاره کجا نداره من هم تفیل میکنیم تو وقت آوردی تو خونت شکلداری این نشستی داری مارمزی به قرآن خط میکنی این بودی که هم دو روز بقیر نشسته داره با شیش دوست دختر بسیزه جده کرد بکنن اینا داره فیلمای همشنانی میان بکنن یا رفته تو فلان سایت از کنان که آهاد نمیکنن که چه داری بده چه داری خور و چه داری بله خب این سخت افزار که من نرمتار که آورد فرهنگ رو هم میزه این هم بدونید بعضی ها وقتی مخالفت میکنن گفتن بلند بود موقع شیطانه یک کمی کم داشتن فکر میکرد خود رو دیگه شد اما این بعضیشون رو یک کمی زیادی داشتن یعنی یک چیزایی رو دیدن که ما 30 سال بعد 40 سال بعد فهم میشن البته من نمیخوام بگم ابزار من و اینا شدنیست یا مفیده اما که تقریبا نمیشه اصلا با کنترل تقریبا امکان نداره نمیم امکان نداره خیلی میشه از این نشه میشه ولی این شما مطمئن باشه اگر فکر با حال این مباحث نشه همطور که فرهنگ بچه های شما نسل بعد از شما شد با شما متفاوت خواهد بود چیزی میشه در که فکر پنجا سال یه مرتبه یه جامعه آمار طلاقش در برابر میشه فکر میکنید چه اتفاقاتی میفته فرهنگ ها میشه علمی مصرف عوض میشه نگاه به مسائل عوض میشه ارزش ها عوض میشه فرد حد زدن دانشجوها و هم تحملشون نسبت به هم نگاهشون به مشکلات زندگی عوض میشه و الان شما فکر میکنید مشکلات هم بیشتر از بعد اصلا این تلاهم که شما فکر میکنید الان مشکلات زندگی خیلی بیزیاره مثلا سی سال پیش کم بودن این حرفا نیست فرهنگ ها عوض میشه مطالبات عوض میشه ذهن آدم ها سیمی کنی چیز بشه ما اول که ازدواج کردیم تو همه خوب مانجا بودیم به جای کابینت آشپزخونه خانم بنده جعبه های میلا رو از میفروشا گرفت با جعبه رو هم چیده می شدیم کابینت آشپزخونه ما این من هم اتفاقا پست مدرن بود البته من موقع نمیدونستم پست مدرن بعدا فهمیدم اون موقع اول نامزدی کار کردم بعدا دیدم اینا خیلی نبودن نمیدونم چون یه وقتی توی امریکای رستوران می روزیدن که همه شو با زباله سفتن اما واقعی بود که باید باشه که بیرون باید نگاه کنید در اگه آقا من ماهارا بازم تو خونه لازدقا می روزیدن خیلی این رو دوست دارم تو خانم تو فقط لازدقا می بینید تو ماهارا بعد حالا فرض کنید باش کنید بچه تا من می کنید خب بعد یه مدت این کارا رو که بکم کم این اخلاق و افکار لباس ها نگاه ها ارزش ها و افکار عوض شد نمیفهمم کجا خوردی و توی جامعه ما کم کم تصاویر باش میکنیم یه زمانی بچه جوره باش احترام رو آید بوده اسم رو
شون اخلاق بچه به باباش اسم کوچیک صدا میزنه تو کی اومدی؟ خب اینا کی ساخته؟ اینا رو همین رسانه ها ساختن برای ما. قرآن میگه احسان به والدین رو میذاره کنار توحید. مگه نمیذاره؟ مگه قرآن نمیگه که ایمان به الله و احسان به والدین؟ وقت تو رسانه های داخلی و خارجی ما فرنگسازی میشه بابا ننه مثل که مثلا این نوکر رو هم کلفتشه و این دوتا یک وظیفه داشتن که اینه به دنیا بیارن بعدم براش خدمت بکنم تا این بزرگ بشه و بره حالشو بکنه. آخه اینا نگاه به زندگی، نگاه به خانواده، نگاه به همه چی عوض میشه. مواد مخدر، یه مرتبه می‌بینی اعتیاد به مواد مخدر زیاد میشه، طلاق زیاد میشه. الان آقا 60% زندانای ما شنیدم مجرماش چیزای مواد مخدره.